أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که توفیق داشتیم گفتگو در مورد اون داشته باشیم، در واقع به یه معنا عطف شد به یه موضوع پیشین و از جهتی هم مستقلن این موضوع بهش پرداخته شد، و اون این که این محبتی که به ما امر فرمودند، آیا این محبت وسیله است یا خودش هدف و موضوع؟ عرض شد که این قبلا کمی در موردش گفتگو شده. ما وارد بحث محبت شدیم، از اینجا وارد شدیم که در واقع محبت یه امر شناخته شده ایست در میان انسان ها و آثار اون انقدر روشنه و عمومیه که هر کسی بخواد از مردم بهره کشی بکند، با محبوب جلوه دادن یه کالایی، یه شخصی، یه چیزی، مردم رو به سوی خودش و اون کالا و هرچی که هست میکشانن. چرا این نکته رو بهش متذکر شدیم؟ برای این که بدانیم که اگر در دین بعضی مطالب رو به ما فرمودن، صرف این که عبارت عربیه یا قال الصادق علیه السلام داره یا قال الله تبارک و تعالی داره، صرف این در ما ایجاد این حس رو نکنه که آقا این که عربی مال عرباست، مال دین ما نمیفهمیم. و اون تعارضی که عرض شد که امروزه بعضی از جوانها ممکنه اعلام بکنن که دین سخته، پس چرا به ما میگویند آسان است؟ دیدیم علتش اینه، شما اگر از دینداری محبت رو بکشین بیرون و دینداری رو با کراهت انجام بدید، که لا اکراه فی الدین، توی دینداری کراهت نیست، اگه اینو داخل بکنید میشه سخت. الان یه سوال میکنیم، میگیم فرض کنید که 1000 تا جوان بیان، ازشون میخوام بهشون پرسشنامه بدیم، سوال کنیم، بگیم آقا هنر رو بگید خوبه یا نه، هنر خوشنویسی، مینیاتور، نقاشی، هنر، همه میگن خوبه دیگه احتمالا. بعد میگیم اکثریت، بعد میگیم که شما حاضری بریم از کلاس خوشنویسی مینیاتور؟ میگه رفتم سخت بود. بعد یکی دیگه میگه آره رفتم و بازم میخوام یک کلاس دیگه هم شرکت بکنم، صبح تا شبم دارم یه ذره مثلا نقاشی میکنم، مینیاتور کار میکنم، خط مینویسم. دیدین اینا که علاقه دارن به یه هنری صبح تا شب مشغولن، اونا که علاقه دارن، یعنی حتی یه چیزی که یه تابلویی که شما میبینی مدهش میکنی، حاضری براش پول خرج کنی، خودت نمیری اون حرفه رو یاد بگیری که تابلو بکشی، نقاش بشی، این به خاطر اینکه اون علاقه نیست دیگه، لذا کار برات سخت و گرانه. مدهش میکنی ولی علاقت در اون آستانه نیست که این کار برای تو آسان بشه. دین وقتی وضع شد، اینو دقت بفرمایید، اصل دین امیرالمؤمنین علیه السلام بود بعد رسول خدا. اصل دین با آمدن پیامبران، اصل دین خود اون پیغمبره بود که اطاعت بشه. لذا پیامبران الهی همه به لحاظ خلق و خلق
نیکو بودن، دوست داشتنی بودن، به اصطلاح ما جذاب بودن، به اصطلاح ما کسایی بودن که دل می بردند. قرآن در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینگونه می فرماید که خلاصه این خلق تو موجب شد این عرب هایی که اصلا به کسی رکاب نمیدن شیفته تو بشن. خوب توجه بفرمایید، خوب توجه بفرمایید دوستانی که شما را به تخاصم با دین تحریک میکنن، این را بدانید دین دین سقیفه نبود، دین دین خدا بود. خدا قرار بود با دلبری و بردن دل افراد و فتح قلوب، اون مقلب القلوب قرار بود با تسخیر قلوب تو رو شیفته دین بکنه، درسته؟ اون دین رو خانه نشین کردن، احکام رو بر مردم تحمیل کردن و با تازیانه به جون مردم افتادن. نماز بخون، زکات بده، بریم بخونید دیگه بعد پیغمبر، بخونید چه اتفاقاتی افتاد. خب این دینو کسی رغبت نمی کنه. شما در زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام عمود دین را امیرالمؤمنین می دانید. شما در قرآن کریم دین قیم را امیرالمؤمنین می دانید و دین قیمه را حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها می دانید. ببینید بعد 25 سال خانه نشینی حضرت، که تازه بعد 25 سال خانه نشینی حضرت که دین واژگون شد، مثلا همه چی در ذهن مردم به هم ریخت، نتیجهش هم اینه که حضرت وقتی آمدن حکومت کنن با حضرت می جنگیدن. بعد این 50 سال که از رحلت پیغمبر اکرم حدوداً می گذرد، خوب دقت بفرمایید، این مردم آمدن امام حسین علیه السلام رو بکشن. همه اونایی که اومدن بکشن حضرت رو به زیبایی سیرت و صورت می ستایند و حضرت سوال میکنن من کاری کردم، من بدی کردم، من مشکلی داشتم، هیچ کس جواب نمیده. خب بس دیگه، آخه یه نفر بیه بهونه بیاره بگه آقا صورتتون یه جوریه، رفتارتون یه جوریه، راه رفتنتون یه جوریه، یه چیزی بگن که ما درمون کراهت ایجاد میشه. خدا تو دین کراهت نذاشته، لا اکراه فی الدین. اصلا دین نیازی به این کارا نداره. خب ولی دینی که ما داریم تجربه میکنیم دینی نبود که ما از دست امیرالمؤمنین علیه السلام گرفته باشیم، دینی نبود که از دست امام زمان علیه السلام گرفته باشیم. توی تشرفاتی که خدمت امام زمان علیه السلام هست بخوانید، تو تمام تشرفات این هست که طرف میگه من وقتی دیدم اهم از این که شناخت حضرت رو یا نشناخت، میگه اصلا یه آرامشی به من دست داد، اصلا گفته بودم غم دل با تو بگویم چون بیایی غم دل با تو، اما اصلا وقتی اومدی تموم شد، چیزی نمونده. این دین خداست. ببینید ما دین خدا رو از تاریخ مسلمانان و دینداری اونها و تحکم حاکمان به مردم دینو میشناسیم. این که دین شناسی نیست اسمش، که هیچ مستشرقی، هیچ اسلام شناس غربی، هیچ مدعی اسلام شناسی دینو نمیشناسد تا امیرالمؤمنین علیه السلام رو نشناسد. مثلا دین این نیست. خب حالا فرمود هل الدین الا الحب. وقت شما میبینید افراد دینداری میکنن مشتاقانه، نماز دوست داشتنی است، اما پناه بر خدا من دوست ندارم. مثل یه غذا، ببین غذایی که از طبیعت گرفته میشه و ساخته میشه طبیعی پخته میشه دوست داشتنی است، ولی وقتی کام منو عوض کنن من آتشخال بخورم دیگه اونو نمیپسندم، وقت غذا خوردن میشه عذاب. غذایی که نیاز منه، آبی که نیاز بدن منه،
غذایی که مال طبیعته، غذایی که خدا خلق کرده، منم خدا خلق کرده، ما با هم کنار هم تو طبیعت داریم زندگی میکنیم. چجور میشه من از او بدم بیاد؟ مشکل منه. توجه میفهمید؟ اون وقت رفتیم جلو، رفتیم جلو، هر کاری دلم خواسته کردیم، طبیعت رو به هم زدیم، حالا داریم رستوران میزنیم سنتی که بری بشین اونجا یاد مثلا چیز بیفتی، مثلا گذشته ها، یه جایی که طبیعت باشه. و عربستان حالا راست و دروغش رو خدا میدونه، میخواد یه جایی درست کنه همه چی ارگانیک باشه، همه چی طبیعی باشه. مسخره نیست؟ خدا میگه مگه طبیعت همین کره زمین نبود؟ بعد خرابش کنیم، بعد دوره یه طبیعت مصنوعی میخواییم بسازیم؟ خلقت خدا دوست داشتنیه. زیبایی های مصنوعی برگرفته از زیبایی های طبیعیه. رنگ آسمان هنوز زیباست، رنگ دشت زیباست، رنگ مزرعه گندم زیباست، گلها رنگشون زیباست، پرنده ها زیباست. ولی خب دیگه من بالاخره اومدم تو دنیا واس خودم، فکر میکنم تکنولوژی تکنولوژی، صبح تا شب با موبایل برمیرم و صبح تا شب چشم توی مونیتوره که چه خبره، کی چی میگه، کی کیو مسخره میکنه، این شو زندگی من. به هر تقدیر، پس عنایت بفرمایید این سوالی که کسی بکند که چرا دین سخت است، این اصلا ذهنش نسبت به دین اصلا یه چیز دیگه است. حالا اگر کسی گفت حالا ما چی کار کنیم نماز رو دوست داشته باشیم، کار خیلی راحته، خیلی راحته. هر کس از یعنی این که نمونهشو عرض کردم خدمتتون، گفت خدمت امام رضا علیه السلام عرضه داشتم آقا من نماز میخونم، ترک نمیکنم، ولی دوست ندارم. یه کار کنید نماز رو دوست داشته باشه. بعد گفت دفعه بعد چند هفته واقعا دوست دارم نماز، علاقه دارم. شما با رفیقت قرار کوه داری، رفیقین با هم، صبح زنگم نذاری بیدار میشی، زنگم بذاری قبل چند بار بیدار میشی، من بر نماز بیدار نمیشه، دوستش ندارم. هیچ تعارف نکنیم با هم، درست شد؟ خب ببینید، خدا منو خلق کرده، سرمایه محبت رو به من مرحمت کرده، من میفهمم محبت چیه، محبت ورزی میکنم، محبت میبینم، طعمشو میچشم، همین کار رو دارم میکنم دیگه. به دین که میرسه همه چی عوض میشه. همون خدایی که منو خلق کرده و همه این عالمو خلق کرده، اون چیزی که تو سقیفه اتفاق افتاده، شما فکر نکنید یه بحث تاریخی ما داریم جنجال برام میندازیم که مثلا مرده زنده کنیم. نه، میخوام بگیم بابا جان اگه تو الان کام تلخ از دین داری، این نکبت سقیفه است. اگه میذاشتن تو دست امیرالمومنین رو لمس بکنی، ببوسی، اگه میذاشتن امیرالمومنین رو میتوانستی در آغوش بگیر، اگه امام زمانت رو میدیدی، اصلا میفهمیدی که اصلا دین خیلی ساده تر از اونیه که تو فکر میکنی. عنایت فرمودین؟ خب محبت که آمد، من دیشب عرض کردم که حالا این سرمایه محبت رو من باید کجا اینو در واقع فرود بیارم، کجا استفاده کنم. قبل از این نکته رو عرض بکنم خدمتتون، ببینید ما دانستیم محبت که آمد همه چی آسان می شود، بالاتر همه چی توجیه میشه. ببینید الان ما اینجا مجلس داریم، درسته؟ یکی از در وارد میشه، یا آقا چرا این میز اینجوریه؟ چرا این رومیزی این رنگیه؟ چرا فاصله ها اینطوریه؟ چرا در ورودی اینو گذاشتین؟ شروع میکنه میپرسه. یکی دیگه میاد شروع میکنه به دفاع کردن. بعد میگن آقا شما کی هستی؟ شما مجلسو به پا کردی؟ میگه نه. میگه خب چرا دفاع میکنی؟ میگه من ارادت دارم به صاحب مجلس. حتی شاید ندونه که علت این رنگ مثلا رومیزی یا میز علتشو نمیدونه چیه، ولی یه توجیه میکنه دیگه، نه؟ چون دوست داره. آدمیزاد وقتی یه چیزو دوست داره اونو مدحش میکنه، ستایشش میکنه، عیباشو که اصلا نمیبینه، حتی گاهی عیباشو حسن میبینه. مثلا بچه که بچه من باشه، فرض کنید شیطون باشه، یکی من بزلگو باشه، میگم ماشالله چقدر فلفل نمکیه. ولی بچه کسی اینجوری باشه میگم چه پر رو بی تربیته.
دقت میکنین؟ من یادمه اولین تجربه‌ای که خیلی سال پیش داشتم خدمت یه پدر مادری بودم در مدرسه، راجع به فرزندشون داشتیم صحبت میکردیم. من خب به قرار به حسب مثلا فرض کنین مسئولیتی که داشتم میگفتم فرزند شما تو اون یکی دو ماهی که ما با هم تو مدرسه بودیم مثلا این مسائل و اینا رو داشت، مثلا میخواستم بگم که اینا رو حل کنیم. یه چند دقیقه که من صحبت میکردم دیدم رنگ پدر داره میپره. اوش چی؟ بعد یه دفعه به خودم اومدم گفتم بابا جلوی تو بشینه یکی از بچت بدی بگه یه جمله رو تحمل میکنی؟ دوتاشو سه‌تاشو ببین چقدر احترامتو نگشتی هیچی بهت نمیگه، چه خبرته؟ این بچه اصلا وظیفه شناس نیست، کاراشو میندازه عقب، نمیدونم اصلا برنامه رو انجام نمیده. خب اینو ای بچه خودت بود چی میگفتی؟ چقدر زبله، چقدر باحاله، بازی دوست داره، همش دنبال شیطنته. محبت با آدم این کارو میکنه. این بازم دقت بفرمید، این اصلا این جملات مال دین نیست، اینا بحثای دینی نیست، هرچند که اینها رو اگه دقت کنید آدم از قرآن یاد گرفته، از روایات یاد گرفته، ولی اینها دارن حقیقت رو بیان میکنن دیگه. نمیخوان یه چیز نامعقول نامفهوم اصلا قابل پذیرش نیست، اینو میخوان به ما القا بکنن. دین که این نیست که. ببینید اینقدر دین شفاف و روشنه، قرآن هی اینو میفرماید افلا تبصرون افلا تعقلون لعلهم یتفکرون. بابا خودت فکر کن، خودت ببین، خودت تعقل کن، چیزی به تو تحمیل نمی کنن. من از تو بصیرت میخوام، چشمتو باز کن ببین. درست شد؟ حالا سوال میکنم از خدمتتون بزرگواران، کسی که این مجلس رو به پا کرده، کسی که اینجا رو مهیا کرده برای مجلس، برای هر کدوم از این چیزهایی که اینجاست یه فکری کرده، به یه جهتی اینو قرار داده، در اونجا قرار داده، درسته؟ تو اگه علاقمند باشی به صاحب این مجلس همه چو حسن میبینی. اگه صاحب مجلس رو نمیشناسی، مثل یه آبری اومدی نشستی، بالاخره مجلس حالا صندلیش اینوری باشه اونوری باشه فرق نمیکنه، مینشینی استفاده میکنی میری. کسی که بدبین باشه از در که میاد تو میگه نگاه کن راه پله رو، درسته؟ خب ما آمدیم تو این دنیا، اول قبل از این که وارد چی تکلیف خودتو روشن کن، خدا رو دوست داری یا دوست نداری، چون اینجا خلقت خداست. تکلیف خودمون رو روشن کنیم دیگه. اینی که میگن بالاترین مقام در سلوک مقام رضاست، نمیخوام نقاشی کنیم که، میخوام ببینیم اینجا ما چرا نشسته ایم. راضی این اینجا نشستی؟ ناراحت نیستی؟ کسی به زور نیورده شما رو؟ از اینجا بدتون نمیاد؟ با صاحب مجلس درگیر نیستی؟ از برقراری این مجلس آزرده خاطر نیستی؟ چقدر راحت آرام نشستی، تکیه دادی، قراری نداری بگی چقدر فلانی حرف میزنه؟ از سخنران بدت نمیاد بگه اه بابا این چقدر هی توضیح میده؟ راحتی؟ راحت نشستی؟ خب ببینید این مقام رضا که چیز سختی نیست که، این ریشه در جای دیگری دارد. شما اگه با صاحب مجلس درگیر باشی، اینجا نشستی، با هر کدوم از اعضا و اجزاء این مجلس درگیر باشی اینجا، اون اذیتت میکنه، درسته؟ ریشاش هم محبته. خب حالا کسانی که خدا رو دوست دارن دنیا رو چجوری میبینن؟ قشنگ. دنیا رو که قشنگ میبینن، فکر نکنید یه گلی که تازه باز شده در فصل بهار، بعد یه چند تام شبنم روش افتاده به درد عکس خورد میگرفتن میخوره، اونو نمیگم. بلا تشبیه. دارم صحرای کربلا رو میگم که یذبحون ابناءهم، زنانم جمع کردن برای اسیری، بعد میفرماید که همه اینا زیباست خدایا، چون در نگاه تو و در اون خلقت تو داره رخ میده. اینا کارهایی که میکنن زشته، ولی اینی که مرا به صبر دعوت میکنی زیباست. ببینید بچه ها تو خونه تو سر کله هم میزنن، یه بچه‌ای که به اون دیگری ظلم میکنه، الان ظلم که نه، بدی میکنه، اذیتش میکنه، وقتی پدر یا مادر با اشاره میگن نیست، هیچی نگو. اگه این پدر مادر رو دوست داشته باشه، قبول داشته باشه، با آرامش میشینه و از این دقت کنید، از این صبرش راضیه، هرچند داره زجر میکشه ولی راضیه. پزشک میشناسی، بهش ایمان داری، واقعا ایمان داری، دوستش داری، برای جراحی خودتو میسپری به او، میسپری به او، خیلی کار برات آسانه. علت این که من در زندگی دنیا، در این سهمی که من از دنیا دارم، ببین بزرگواران، سهم من از این دنیای به این پهناوری و در این زمان گسترده و در این جهان بیکران اینه، این صندلی که الان نشستم، این دقایقی که اینجا هستم، دیگه نه بقیه جامال منه، سهم منه، و نه بقیه زمانهایی که قبلتر بوده یا بعدتر در جای دیگه مال منه، این سهم منه. راضی از تقدیر خدا؟ تو میری زیارت، زیارت اون کسی که در تمام عمرش ستم کشیده است، مازل تو مظلومم، اونجا عرضه میداری اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، خدا دلم قرص باشه که اومدم اینجا، راضیتن به قضائک، و آنچه میگذرد را من بر اون راضی باشه. این جز بیس و پایه و ریشه محبت جور دیگه قابل توجیهه؟ خب محبت نداشتی باشی به خدا، یا خدا رو خدا ندانی، عالم رو بی حساب کتاب میدانی. ما عرضمون این بود که محبت ریشه همه چیه، ریشه دینداری آسانه، ریشه زندگی خوب در دنیاست، ریشه اینی که تو این دنیایی که من دارم زندگی میکنم چجوری زندگی میکنم. داشتیم عرض میکردیم که ما از خدا طمأنینه میخواهیم، اللهم اجعل، خدایا قرار بده نفس مرا مطمئن، آرام به قدرک، راضیتن به قضائک، من به اون حکمی که تو راندی راضیم. اینجا یه پاورقی بزنم این فراموش نشه، ببینید دیگران چه میکنن، کارشون چجوریه. حضرت زینب سلام الله علیها نفرمود کار اینا زیباست، نفرمود اینا کار خوب کردن، نفرمود خدای تو خوبی، تو زیبایی، درسته؟ اگر در جهانی که ما زندگی میکنیم، خدایی که ما میشناسیم، خدای شاهد، ناظر، قاهر، حاکمی که اراده بکنه همه چی جابجا میشه، حالا میگه پس چرا اراده نکرده؟ خب بیام از اول تصویر ببینیم، تصویر خلقت. اه قابیل بی جهت میزنه هابیل رو میکشه، عجب صحنه، یا صحنه قتل. خدا نمیبینه؟ چرا نمیبینه؟ حسادت رو نمیبینه؟ چرا نمیبینه؟ بعد بیان جلو، داستانی که قرآن میگه همه اذیت افراد است پیامبران را، پیامبران مصطفای الهی هم. ببینید مصطفای الهی حد اقلش اینه که خدا رو دوست داره دیگه، برگزیده خداست. اصطفا من ولد آدم، من ولدهی انبیا، امیر المومنستان رو فرمودن. اینا جنس بشری دارن، خدا دوستشون داره. اه خدا اینا رو دوست داری، بعد فرستادی میونه این مردمی که نمیفهمن و اذیت میکنن. اینی علم و مالا تعلمون، من ایسی میدونم شما نمیدونید. خب اونا میدونن خدا هست، اونا میدونن که خدا داره نگاه، همه اینا رو میدونن، اونا مأمور به صبرن. اینا هم که این ورن، شما نگین اینا چرا این کارا رو میکنن، اصلا کفر یعنی همین دیگه. کسی خدا رو قبول نداره فکر میکنه عالم مال اوست، فکر میکنه یه جای پیاده شده صاحب اینجا خودشه، درسته؟ شما غیر از این تصویر و ترسیم در داستان انبیا چه دیدید در قرآن؟ وقت چه انتظاری دارید امروز بشینید؟ من دارم اینو خدمت جوانان عرض میکنم، چرا ما نشستیم میگیم چرا اینجوریه، چرا اون بالا، چرا این پایینه، چرا این وره، چرا؟ نمیگم نباید کاری کرد یا نباید اقدام، نباید سوال، عرض من اینه چرا دنیا رو یه جور دیگه میخوای ببینی؟ مگه خدای متعال غیر از این به تو گفت؟ مگه غیر از این به تو نشون داد؟ چرا دروغ زندگی میکنی؟ چرا وقتی که ازدواج میخوای بکنی برات یه چیزایی رو ترسیم میکنن؟ من خدمت چند تا این جوونا داشتم میگفتم، گفتم بابا جان میخوای زندگی تشکیل بدی ازدواج کنی، کتابایی که میخونی خوبه، ولی فکر نکن زندگی اینه. اگه پیش مشاور میری فکر نکن پیش مشاور میری که زندگی پیدا کنی ایدئال. اصلا وجود نداره همچی زندگی. اگه شما سراغ دارین آدرس بدین. کیه که بخواد بگه من زندگی کردم آب تو دلم تکون نخوره؟ فرعون با اون دیگه بزرگیش دیگه نه ربکم الاعلا دیگه، درسته یا نه؟ فرعون خودش داره موسی رو بزرگ میکنه، فرعون خودش کلافه است از موسی، فرعون کلافه میشه از سجده ساحران. بالاخره اونم تو دم و دستگاه خودش بدبختی داره برای خودش دیگه، و بعدم غرق میشه. درسته با اون عظمت و هیبت و لشکر و با اون قدرت و همه چی رفتن تو آب، بعدم خدا جسدشو نگه میداره آیه بشه برای دیگران. خب این دنیا همینه دیگه. خب اگر کسی بیاد تو این مجلس از این صندلی بره رو اون صندلی، از اونجا بره اونجا، بگه اینجا بلنگو نزدیکی برم اونجا، اینجا گرمه برم اونجا، اینجا صدا میاد برم اینجا، مجلس تموم میشه، بعدم داره تو جابجایی میره، تموم شد. بابا قرار بگیر تو این دنیا دیگه، چه خبره؟ مثل گنجشک این ور میپری اون ور میپری. بنده نمیگم نباید راحت زندگی کرد، نه، اما راحتی تو دنیا نیست بابا، بخشش هم دست خودته. اون صندلی که درش نشستی، خب یاد بگیر از این صندلی لذت ببری. خب این دنیاییست که ما زندگی میکنیم. عنایت فرمودین اینی که ما تو میگن چرا تو مجالس عزا و مصیبت شرکت میکنید؟ بعد فکر میکنن آدم آرامشش و خوشیش اینی که بره تو مجالس بگو و بخند و شادی شرکت بکنه. من نمیگم همه باید ماتم زده باشین، دقت کنین، اینو توجه کنین، ولی تو که صبح تا شب میگی میخندی و خنده میبینی، و اینکه یه سری آدما برای خندیدن خودشونو ساختن برای خندوندن میبینی، ببخشی تو زندگی خودت وارد میشی چی میبینی؟ ماتم میبینی. ننه اینطور، بابای اونطور، شوهر اینطور، زن اینطور، بچه اینطور، همسایه اونطور، خانواده اینطور، دیگه اصلا تحمل نمیکنی که. وقت جوانو ول میکنی مثل آهروا میپره سراغ این که بره مثلا این فیلمو ببینه، این خاطره رو ببینه، بره تو دنیای دیگه زندگی بکنه. دوستانی که میخوان ازدواج کنن، من عرض میکنم ببین همه حرفاتونو زدین، ولی به طرف مقابل بگو ببین ما وقتی میخوام زندگی کنیم از خونه پدر مادرمون میایم پایین، میام پایین. یه خاطره رو من عرض کنم خدمتتون، حالا دیگه این بعضی این چیزا هم بالاخره خانواده ما میشنون دیگه، بالاخره موجب آبروزی نبت آبروزی نیست انشالله. ما اول زندگیمون بود، خوابیده بودیم، شب باغرون میامد شدید، بعد صدای شرشر آب از توی کمد تو دیواری میامد، بعد حاج خانم منو بیدار کرد نصف شب، گفت فلانی صدای آب میاد از تو کمد. گفتم خب طبیعیه، این آبروی پشت اون دولش از توی کمد تو دیواری رد شده، صدا داره میاد دیگه. گفت نه صدا خیلی زیاده. گفتم خب آب زیاده، بارون زیاد اومده، داره همینجوری میره. بعد خب آدم خوابش میاد دیگه، بهانه. بعد در کمدو باز کرد و ایشون گفتش که ببین آب اومده تو کمد. گفتم اه پس حالا صبح یه کاریش میکنی. بعد گفت لباسای من داره خیس میشه، یعنی خیس شده. گفتم حالا اب نداره، میذاریم خوش میشه. اون وقت ما اون موقع خونه کتابخونه اینجوری نداشتیم، یه سری کتابا رو من خوابونده بودم کف کمد تو دیواری. کمد تو دیواری یه عمقی داره، یعنی باز که میکنید مثلا حدود 20 سانت ممکنه عمق، گشته بودم اونجا. گفت ببین آب اومده توی کتابا زیر کتابا، من مثل فنر از خواب پریدم. کتابا رو بکش بیرون، بعد لباسا رو بکش بیرون. ببین خدا چی میخواد به من یاد بده؟ میخواد یاد بده برای این برای نماز شب بیدار نمیشی، بی ارزه، بهونه درست نکن، خوابم میاد خستم، برای این یه شبم بلند نشدی بپری بگید عجب فرصتی، هیچکی نیست. با خدا 10 دقیقه، 5 دقیقه، 1 دقیقه، بابا یه صورت روی خاک، هیچ. مشکل جای دیگه است. و خب این همون کاری که شیطون داره میکنه. من عرضمو جمع میکنم. شما آثار محبت رو میبینید و میبینید که محبت اگه تو دین باشه، که تو دین هست، توی دین ما باشه. ببینید دین که دین خداست، قبوله، ولی اون دینی که خدا به ما داد چی بود؟ دینی داد که نعمت توش تمامه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دنبال چی میکردی؟ همه رو داد دیگه. و رضیت لکم الاسلام دینا. راضی هستی؟ خدا راضیه ها. آمد پرسید از حضرت که آقا من بخوام بفهمم خدا از من راضیه نه چیکار کنم؟ گفتم ببینم خدا راضی یا نه. رضی الله عنهم و رضوا عنه. یا ایت و نفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا بیا پیش خودم، راضیتن مرضیتن، که تو راضی هستی و مورد رضایتی، منم راضیم از تو. بزرگواران، اگه تو مقامات العارفین، توی درجات سلوک، توی نمیدونم پلکان عرفان میخوانید و خوانده اید، فکر نکنید اینا چیزای تخیلی دست نیافتنیه. شما همین لحظه میتوانید به مقام رضا برسید، به شرطی که خدا رو من دوست داشته باشم، قبولش داشته باشم. وقت اونجا هر چی از آسمون نازل بشه بر من فرق نمیکنه. صبوری میکنم، درد میکشم، ولی صبوری میکنم. حالا این مجالسی که ما نشسته ایم، شما ببینید، میگن این بچهه خیلی غر میزنه، قدر نعمت ها رو نمیدونه. میگه ببر 4 تا بیچاره رو ببینه، 4 تا درمونده رو ببینه، ببر بهزیستی ببینه، ببر این فقرا رو ببینه. درسته یا نه؟ چرا روانشناسا میگن اگه اونا رو ببینه آرام میشه؟ و چرا به ما دروغ میگن میخوای آرام بشی موسیقی گوش کن، بگو بخند؟ خب چرا دروغ میگی به من؟ چرا به من میگی بگو بخند تا زندگیت شاد بشه؟ خب نمیشه شاد، نمیشه. اون روزی که موسیقی درست شد، بگو بخند درست شد، هر روز داره ولومش میره بالا، صدا میره بالا، مدلش میره بالا، تعدادش میره بالا، ولی مردم بازم آرامش ندارن، هی برن قرص آرامش نمیدونم روان و فلان، قرص اعصاب بخورن، هی بیماری بیماری بیماری، دکتر دکتر دکتر. خب اگه جواب میداد بعد میداد دیگه. اما اگه زندگی کردی، دیدی بزرگترت داره زمینگیر میشه، دیدی افتاد رو بستر، دیدی باید بهش برسی، خب میفهمی تو هم آخرت همینه دیگه. بچه های ما شخصیت های کارتونی میبینن. یه دروغ بزرگی رو گفتن تو دنیا، اما آنچنان این دروغ رو جدی گفتن من باورمون شده. میگن آقا اگه قراره یه سو دوست داشته باشیم، اقلا که یه سو که ببینیم دوست داشته باشیم. شما با هم میگه امام حسین علیه السلام، میگه امیرالمومنین، میگه امام زمان، میگه امام رضا علیه السلام، من چی بگم به این بچه؟ کو؟ خوب این جمله رو دقت کنی. بچه ها حسی هن، اینی هن، باید ببینن. چرا خیالیش میکنی؟ چشم، من متوجه نبودم شما چقدر خوب حرف میزنید. خوبه؟ من از شما سوال میکنم، بچه های شما این شخصیت های کارتونی که دوست میدارن در مقاطع سنی، اینا وجود خارجی دارن؟ ما باب اسفنجی داریم تو خلقت؟ کمه آویزونش میشن توی مقطعی از زندگیشون؟ پاک کنشو بخر، تراششو بخر، دفترشو بخر، مدادشو بخر، لباسشو بخر، توپشو بخر. بنده دشمن باب اسفنجی نیستم، نمیگم این کفره، میگم اتفاق افتاده یا نه. اونی که ساخته که میدونه چی ساخته، اونی که میره اینو میسازه، کلی خرج میکنه، میدونه چندین برابر در میاره، اینو که میدونه که، و علم که همه میبینیم که. پس بزرگواران، میتوان شخصیتی که وجود ندارد، مدلش هم وجود نداره، خود بچه هم میدونه هم چیزی نمیشه باشه، اینجوری کش بیاد پن شد همه چی بشه، خورد شه جمع شه، اینم میفهمه، ولی اسیرشه. وقت بهم میگه از امام حسین نگو، از امیرالمومنین نگو، این که نمیبینه، خیالی میشه. اه؟ بابا بیا نقد ببین دیگه. ببینید بچه ما چه شخصیتی رو دوست دارن، ببینید سرمایه محبت رو کجا دارن خرج میکنن. دقت فرمودین؟ اما اگه تو فهمیدی زندگی واقعیتش این نیست، این مادر بیچاره تو که دستش چروک شده، خط تو صورتش افتاده، کمرش خم شده، جسمش نحیف داره میشه، بدنش خودشو انداخته، این مادره رو میبینی؟ این ستم کشیده تو بزرگ شدی، درست شد؟ این مادر میتونست تو رو رها کنه بره بدنسازی کنه. اینو بفهم. خب این واقعیت دنیا اینه دیگه. اما وقتی واقعیت اینو ندید، رفت سراغ اینایی که تو کارتونا و شکلای قشنگ و چهرهای قشنگ و بدنای فرم و اینا، خب میشه عمرن به ازدواج رغبت کنه، عمرن به بچه دار شدن رغبت کنه، برای چی؟ و کلاهی گشادتر از این وجود نداره. چنان سر آدم میذارن تا قوزک پای آدم، با آدم توی کلاه زندگی میکنه، فریب میخوره. حالا چقدر ما باید قدر بدونیم که خدا به ما مرحمت کرده با این فرهنگ آشنایی. و همه بزرگوانانی که اینجا نشستن تجربه دارن، هر وقت شما بر امام حسین گریستی، بر اهل بیت علیه السلام گریستی، دلتون باز میشه، احساس سبک شدن دارید، احساس پرواز دارید. یکی از علت ها این که بعد مجلس تو محرم افراد گریه کردن، سینه زدن، عزاداری کردن، موقعی که شام میخوردن، حتی الان کروناست کسی نمیشینه بخوره، حالا اونجا میبینه همه خوشحالن، میگن، میخندن. آزاد شد، راحت شد، به واقعیت نزدیک شد. عرض من تمام. خدای متعال این گونه اراده فرمودن. حبیب من، یا رسول الله، من تو رو دوست دارم. کسی کسی رو دوست داره نمیخواد از خودش جدا بشه. من میفرستمت زمین. خوب دقت کنید، در پایین ترین نقطه زمین. پایین ترین میشه، ارتفاع نمیگم. برید امیرالمؤمنین علیه السلام وصف مردم زمان جاهلی رو ازت میگم. پایین ترین نقطه زمین به لحاظ فرهنگ، به لحاظ برخورد، به لحاظ فهم و شعور، به لحاظ پاسخ دادن به محبت. بابا یه بار این دستتو که تو عسل گذاشت دهنش گاز گرفت، دوبار بخواه دفعه دهم خجالت میکشه، نه اینا اینطوری نیستن، هزار بار هم این کارو بکنی. و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها. ای پیغمبر، تو فرستادی اینجا در ظلمانی ترین نقطه جهان، دنیا، زمان، از اینجا ظلمانی تر ما نداریم، از اینجا پستر به لحاظ حضور مردمانی پست، که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. درسته؟ پناه بر خدا، خدا پیغمبرشو اینجا میاره. بعد حالا میگن آقا مرد تو جامعه است، خدا دختر پیغمبرش هم اینجا میاره. قلب پیغمبرش و روح پیغمبرش رو اینجا میاره. روح یلتی بین جنبه. درسته؟ کسی که حورا است اصالتن، ولی انسیه شده است. درسته دیگه؟ چون خدا میتونه ملک رو به صورت بشر دراره که پیغمبر تشخیص نده این ملکه، از ابراهیم ندونه، بعد گوساله بریان کنه بیاره براش. نفهمه دیگه، اشکال که نداره، اونو بیاره پایین. ببینید شما از این صحنه، از این صحنه دیگه در پایین آمدن نمیبینید، به هیچ عنوان نمیبینید. و اون امینه که کثیف‌ترین آدم با دستش بزنه در به صورت ریحانه و حورایی که اصلا جاش تو زمین نیست و او رو به زمین بیاندازد. میگه آنچنان زدم که حضرتش این ور اون ور شد، بعد افتاد رو زمین. درست شد؟ این میشه دنیا دیگه. از این پایین تر شما کجا سراغ دارید؟ فرزند رو بندازن در یه گودی قتلگاهی که به فرمایش امام زمان علیه السلام
خیول اسب ها هی از روی حضرت ردشن برن اون طرف، برن اون طرف تا اون ملعون بیاد. یا صاحب زمان ببخشید، چکمشو بذاره رو سینه حضرت. این دنیاست، این دنیاست. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.